بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیری، 18 آبان 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى
آله. صلى على محمد وعلى محمد
وعلينا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بتناسب أيام عزاداري عز السيد الشهداء صلى الله عليه، من یه مقداری در مورد یک حدیث معروفی، یک بحث لغت شناسی در واقع عرض بکنم، بعد وارد بحثم بشم. خب حدیث معروفی از پیغمبر هست که در منابع شیعه و سنی وارد شده، حسین منی و انا من حسین، احب الله من احب حسینا. خب خیلی وقتا در منبرها اینجور مطرح میشه که معنای قطعه حسین منی مشخصه، حسین فرزند پیغمبر هست به اعتبار اینکه از پیغمبر ناشی شده است، حسین منی تعبیر شده. ولی خب حالا انا من حسین معناش چیه؟ خب میرم توی این بحث که بقای دین پیغمبر به وجود حضرت سید الشهدا بوده و این بحث رو دنبال میکنند که اگر حضرت سید الشهدا نبودند دین پیغمبر باقی نمیموندند. ولی به نظر میرسه این کلمه من، سلام علیکم، در تعبیر حسین منی و انا من حسین، کلمه من به معنای نشأت گرفتن و ناشی شدن نیست. من تبعیضیه است. من تبعیضیه معنای شاید حقیقیش در جایی هست که یک شیئی جزء دیگری باشه، جز به این معنا که مدخول من یه چیزی داشته باشه که کلمه قبلی نداشته باشه. مثلا میگیم این اتاق از خانه است، خانه دارای چیزی هست که اتاق نداره. ولی اگر در جایی یک نسبت متعاکس برقرار کردیم، گفتیم این اتاق از خانه است، این خانه هم از اتاقه، اینجا به نظر میرسه که معنای من درش یک نوع توسعی قرار گرفته، به معنای اون جزئیتی که با تساوی هم سازگاره. و حسین منی معنا من حسین معنای این که یکی هستیم، ما یکسان هستیم. بعد این تعبیر تعبیری است که در جمله های عربی هم در جای مختلف به کار رفته. مثلا شعری هست منصوب به مجنون عامری، میگه انا من لیلا و لیلا من انا، نحن روحان حللنا بدنا. یعنی ما یکی هستیم و دوتا نیستیم. یا در جمله‌ای که معاویه، نامه‌ای که معاویه به حضرت امام مجتبی میرسه و امام مجتبی پاسخ میده، تعبیر امام این هست که گویا تو از این امت نیستی و امت از تو نیست، که انک لست من هذه الامه و لیسوا منک. شبیه این تعبیر هست که نه هیچ ارتباطی با این امت نداری، یکی نیستی، جدا هستی و امثال اینها. و این شبیه این روایت هم از پیغمبر در مورد حضرت امیر صلوات الله علیه وارد شده، علی منی و انا من علی، در اون روایت شریف یه ذیلی داره و ذیل جالبی هست، اون اینه که میگه جبرائیل هم گفت و انا من کما. تو جمله جبرائیل این نیست که شما هم از منید و انا من کما، این من به همون معنای حقیقیش که ظاهر من وقتی میگه من هست، یعنی من جزی از شما هستم، من قسمتی از شما هستم، یعنی شما اصلید کلید و ما به این معناست. در واقع از این جمله استفاده میشه که جبرائیل خودش رو جزء میداند و خودش رو کوچکتر از اونها میدونه. و اون جمله جالبی هست که در این روایت وارد شده. خلاصه حسین المنی و انا من حسین، کلمه من شبیه مفهوم مجموعه هاست در ریاضی، زیر مجموعه در اصطلاح ریاضی به معنای یک شیعی که یا مساوی اون مجموعه باشه یا کمتر باشه. این مفهوم زیر مجموعه. این من تجوزن توسعن به این معنا به کار رفته. و حسین المنی و انا من حسین مفهومش این هست که من و حسین یکی هستیم، تا نیست که مساویه با هم هستیم. خب انشالله که خداوند همه ما رو جزو عزاداران و شیعیان واقعی در سیر شهدا و اهل بیت قرار بده. خب بحث ما در مورد حجیت خبر واحد است. قبل از این بحث نکته رو عرض کنم، در ما بحث ظواهر رو بحث کردیم، طریق اثبات صغرای ظهور رو هم بحث کردیم، خیلی مفصل بحث کردیم، یه سری بحث‌های قاعده‌ای هم در مورد طریق اثبات ظهور تو کلام مرحوم آقای صدر وجود داره دیگه، اونا رو ازش میگذاریم. بحث بعدی که در کفایه وارد شده بحث خبر واحد هست، الخبر بحث اجماع هست، الاجماع المنقول و خبر الواحد، از این باب که یکی از مصادیق خبر واحد هست، از اون بحث میکنن که آیا ادله حجیت خبر واحد اجماع رو هم شامل میشه یا شامل نمیشه. بنظر میرسه این بحث جاش اینجا نبوده، باید بعد از خبر واحد بحث میشده که جز صغریات اون بحث هست. یعنی که ما بحث میذاریم بعدن بحث میکنیم. البته در بحث اجماع یک بحثی در مورد حجیت اجماع محصل و وجه اعتبارش هست. عمده وجوهی که آقایون ذکر میکنن اطمینان بخشیه، در این هست که یقین میاد، اطمینان میاد در اجماع محصل، اون دیگه جزء امارات نیست. اجماع محصل جزء امور یقینی هست و اطمینانی هست و بنابراین جزء بحث ظنون خاصه نیست. اون ظنون خاصه اجماع منقول به خبر واحد هست، اون هم جزء صغریات بحث خبر واحد، مناسب جاش بعد از خبر واحد بحث بشه. اینه که ما نمیذاریم بعدم بحث میکنیم. یه بحث دیگه بعد مرحوم آخوند مطرح میفرمایند، بحث شهرته. شهرت هم به دلیلی که ذکر شده تو کفایه و اینها از باب اولویت از خبر واحد خواستن حجیت شهرت رو استفاده کنن، از باب مفهوم موافق و اینها، که خب اون هم باز مناسب این هست که بحثش رو بعد از بحث خبر واحد مطرح بشه. اینی که ما ترجیح دادیم که بحث رو با خبر واحد شروع کنیم. در بحث خبر واحد مرحوم آخوند ابتدای بحثی رو طرح میکنن در مورد اینکه آیا بحث از خبر واحد جزء مباحث اصول هست یا نیست، و به تناسب این که آیا موضوع علم اصول ادله اربعه است، اگر ادله اربعه باشه بحث حجیت خبر آیا داخل در این موضوع هست نیست، و آیا اصلا هر علمی نیازمند به موضوع هست نیست، این بحثا رو مطرح می‌فرمایه. من اصلا میخوام یک بحث کلی اینجا طرح کنم اشارتا و دیگه وارد تفصیل این بحث نشیم. اون اینه که ببینید آقایون یه سری مطالبی رو تو بحث موضوع علم اصول مطرح میکنن که موضوع علم اصول چیست. بعضی میگن ادله اربعه است، بعضی میگن که مثلا دلیله، بعضی میگن که ما یصلح ان یکون دلیلا یا ما یحتمل ان یکون دلیلا هست و امثال اینها. و بعد برای نقض و ابرام شاهد میارن که مثلا اگر ادله اربعه موضوع علم و اصول باشه، بحث خبر واحد که از اهم مسائل اصول هست داخل در علم و اصول نباید باشه و امثال این. یعنی این آیون یه سری مسائل رو به ارتکاز و وجدان خودشون مسلم میدانن که داخل در علم اصوله، و با توجه به مسلم بودن اصولی بودن این مباحث نسبت به تعریف علم اصول، موضوعی که برای علم اصول معین میشه، اظهار نظر میکنن که آیا این تعریف برای علم اصول صحیح هست و تعریف جامع و مانع هست یا نیست، آیا موضوع علم اصول صحیح هست، آیا همه افراد علم مسائل علم اصول رو این موضوع در بر میگیره یا نمیگیره. بنابراین اینها به وجدان خودشون یه سری مسائل رو مسلم میدانن که اصولیه، دیگه بعدن نباید اینجاها مطرح کرد که آیا این مباحث اصولی هست یا اصولی نیست. اینا جزء مسلمات. مسئله این که موضوع علم اصول چیست، آیا تعریف علم اصول رو چگونه بکنیم، اون مباحث رو باید بر اساس اینجور مسلمات تبیین کرد. اون اصول موضوعی که در این بحث وجود داره یکیشون این هست که خبر واحد جز مباحث علم اصوله. این دیگه هر کار میخواییم بکنیم بحث اونجا باید بحث کنیم که چجوری موضوع علم اصول رو تبیین کنیم که خبر واحد شامل بشه، چجوری علم اصول رو تعریف کنیم که خبر واحد رو شامل بشه. دیگه این بحث، این اینجا بحث کردن اینها جا نداره و یک مقدار بحثاش حالت دوری هم داره. یعنی برای تشخیص موضوع علم اصول، این که چون خبر واحد قطعا اصولیه، بررسی میکنن که پس بنابراین باید موضوع به گونه‌ای باشه که خبر واحد شاملش بشه. از اون طرف برای تشخیص اصولی بودن خبر واحد به موضوع علم اصول تمسک میشه و تمسک نمیشه. همچنین این بحث که آیا هر علمی نیازمند یک موضوع واحد هست که در اون علم از عوارض ذاتی اون موضوع بحث میشه، اینم بحثی نیست که اینجا باید بحث شه. چون در این که علم اصول یعنی اصول فقه جزء علوم هست، این جزء مسلماته. در واقع با مسلم بودن این که اصول فقه جزء علوم هست و جزء دانش ها هست، تعریف دانش رو ما بررسی میکنیم. یعنی تحلیل ما از دانش باید به گونه ای باشه که علم اصول حتما شامل بشه. پس دیگه این بحث این که مثلا حالا آیا هر علمی لازم هست که موضوع داشته باشه یا موضوع نداشته باشه، امثال اینها، اینها با مفروغیت این که اصول فقه جزء علومه و یه سری مباحث مسلم در اصول فقه رو ما باید مفروغ العین بگیریم. و شاهد وجدانی مطلب هم این هست که هیچ وقت این آقایون که توی این مباحث مختلف و خبر واحد، استصحاب و سایر مباحث علم و اصول، این بحث این که های مبحث اصولی هست و اصولی نیست بحث میکنن، هیچ وقت به ذهنشون خطور هم نمیکنه که حالا اگر اصولی نیست اینو از علم و اصول بیرون کنیم، بحث نکنیم. وجدانش این هست که بالاخره باید اینو بحث کرد. این خودش هم این هست که اینها به وجدان خودشون این مباحث رو مباحث اصولی میدانند. بنابراین من تصور میکنم که نسبت به این مباحث به اصطلاح این که از قدیم الایام شاکله علم و اصول رو تشکیل میداده، به خصوص خبر واحد. خبر واحد خیلی بحث قدیمی، حالا مثلا استصحاب یه بحثی نبوده که استصحاب در شبهات حکمیه از قدیم تو علم و اصول مطرح باشه، قد جدیدیه اون استصحاب در شبهات موضوعیه و اصولی نیست، اونی که هست استاد شما حکمیه است که اصولیه، اونم خیلی قدیمی نیست و اون حالا یه مقدار ممکنه انقلتقل باشه، ولی بحث خبر واحد که از قدیمی ترین کتاب علم و اصول که شما دست بگذارید توش بحث بوده، حتی قبل از علم و اصول در کتاب‌های کلامی که اصول ما از اونها نشأت گرفته و مثل مقالات الاسلامیین ابوالحسن اشعری مراجعه کنید، بحث خبر واحد و جهت خبر واحد و امثال اینا تو اونجا هم مطرح هست، یعنی قبل از حتی شکل‌گیری علم اصول این بحثا مطرحه و اینجور مباحث دیگه خیلی جا نداره در مورد اینکه اصولی هست یا اصولی نیست بحث کنیم. این جز مسلمات اصولی بودنش، اصول رو باید تعریفشو موضوعش رو و این گونه مباحثش رو بر اساس اصولی بودن بحث خبر واحد تبیین کرد.
یعنی که هر علمی نیاز به موضوع داره رو، یعنی نیاز به موضوع واحد داره رو، شما مسلم نمیدونید.
حالا اون مسلم یا عدم مسلم اون کار ندارم، من بحثم اینه، اینجور نیست که اون اولا نیاز این که هر علمی نیاز به موضوع واحد داره جاش اینجا نیست، جاش اول علم هست. و اون هم اینجور نیست که اگر گفتیم هر علم موضوع واحد میخواد پس بنابراین علم اصول چون موضوع واحد نیست بگیم پس علم نیست، اینجور نیست. یعنی اون بحث ها برای تعیین این که چه چیزی علم هست و چه چیزی علم نیست نمیباشه. این مسلمه که اصول فقه علمه، حالا با توجه به این که مسلمه که اصول فقه علمه، باید ببینیم آیا میتوانیم برای اصول فقه موضوع واحد درست کنیم یا نمیتوانیم، امثال اینا. یعنی یه سری امور مفروغ العن هست، این امور مفروغ العن رو دیگه نباید اینا رو توش خطش کرد، این که اصول فقه علم هست، اینی که مبحث خبر واحد جزء مبحث اصول فقه هست، اینا اصل موضوع و مسلم هستن دیگه، بقیه چیزا رو شما باید بر اساس این اصول مسلم تنظیم کنید. هر چیزی که منشأ بشه که اصول فقه از علم بودن خارج بشه اون غلطه، هر چیزی که منشأ بشه که خبر واحد اصولی نباشد اون غلطه، نه این. یعنی اون اینجا دو مسلماته، با توجه به این دو اصل مسلم باید سایه مباحث رو تنظیم کرد. اینه که جاش اینجا نیست، جاش اون اول علم هست، اینه که ما اینجا دیگه بهش نمیپردازیم، این جزء مسلمات هست، بنابراین بحثش هم نمی کنیم.
ممکنه یه مبحثی از لحاظ منطقی جزء مبادی و علم باشه،
اینجور نیست. توجه به نکته بحث من نکردید، بحث من این بود، توجه به نکته بحث من نکردید، بحث من این هست. میگم خود آقایون وقتی میخوان بگن که آیا این تعریف برای علم و اصول صحیحه یا صحیح نیست چجوری بررسی میکنن؟ مسلم میدونن که این جزء علم و اصول، بنابراین بررسی میکنن که آیا این تعریف درست تعریف درست نیست، آیا موضوع علم و اصول چیه، از کجا این بررسی میکنن، از این مسلمات. پس بنابراین خودش مشخصه که وجدانن
همه خود همین آقایونی که این بحثا رو مطرح میکنن وجدانا اینو مسلم میدونن و اینه که این جزء مسلمات هست. پس بنابراین این بحثا رو جا نداره که بحث بکنیم، اینه که دیگه وارد این بحثش ما نمیشیم. میریم تو اصل خود بحث. مرحوم آخوند میفرمند که عده‌ای از بزرگان ما خبر واحد رو حجت نمیدانند. فقط از اون یه نکته هم عرض بکنم، تو بعضی از نسخه های کفای الخبر الواحد داره، تو بعضی نسخه خبر الواحد داره به اضافه. اینی که خبر الواحد درسته به اضافه، یعنی خبری که مخبرش واحد باشه، خبر واحد. تو سابق خبر الاحاد در مقابل خبر المتواترین، متواترین که اسم وصف مخبرین هست، بعدن به توجه به خاطر یک نوع بی‌دقتی که تو بعضی از کتاب‌ها صورت گرفته، واحد و متواتر وصف خبر قرار گرفته، در حالی که واحد و متواتر وصف مخبر هست و ملاک تعدد مخبره نه تعدد خبر. یک مخبر ده بار یه خبر بگه این متعدد که نمیشه، که اونی که خبر رو متعدد میکنه تعدد مخبر هست نه تعدد خبر. حالا یه بحث لفظی، اما خود اصل مبحث مرحوم آخوند میفرماید که از بعضی از بزرگان حکایت شده که خبر واحد رو حجت نمیدانند و استدلالاتی برای اینها ذکر شده است. البته این استدلالات این آقایون بعضشون هم مطلب رو بحث کردن ولی همشون بحث نکردن، به خاطر همین ایشون میفهمد که برای اینها استدلال شده، یعنی که خودشون استدلال کردن، چون بعضشون اصلا استدلالی ازشون حکایت نشده. سه تا دلیل برای عدم حجیت خبر واحد ذکر شد: یک آیات، دو روایات، سه اجماع. اما آیات گفتن که یه سری آیات هست که از عمل به غیر علم نهی کرده است و خبر واحد هم غیر علم است، پس مشمول این آیات می باشد. یک نکته. دوم روایات. دلیل دوم روایات. تو روایات میگم یه سری روایاتی داره که گروه های مختلفی روایات داریم. یه سری بعضی روایات گفتن که اون چیزی که لم یعلم انه قولنا رو قبول نکنه. یه سری روایاتی که گفتن شرط حجیت روایات این هست که شاهد یا شاهدین من کتاب الله بر اون باشه. یه سری روایات گفته شده خبر مخالف کتاب و سنت قبول نیست. یه سری روایات گفته خبری که موافق کتاب و سنت نیست اینها حجت نیست. از همه مجموعه این روایات این مطلب استفاده میشه که عرض کنم خدمت شما خبر واحد حجت نیست و بنابراین اثبات میشه مدعای کسانی مثل شیخ مفید و سید مرتضی و امثاله هم. نم دلیل دوم. دلیل سوم بحث اجماع هست. سید مرتضی میگه اجماع امامیه بر عدم حجیت خبر واحد هست، بلکه ایشون میگه که همچنان که عدم حجیت قیاس به عنوان شعار شیعه مطرح هست، عدم حجیت خبر واحد هم جزء شعار شیعه هست و هر کسی که از خارج مذهب شیعه با شیعه ها آشنا باشه میداند که شیعیان خبر واحد رو حجت نمیدانند، برخلاف اهل تسنن که اونا خبر واحد رو جماعت زیادشون حجت میدانند. بعد ایشون میان این ادله رو پاسخ میدن که محصل پاسخ ایشون این هست:
ایشون می‌فرماید اما اون دلیل اول که آیات، ایشون می‌فرماید این آیات یا ظاهره. دو تا جواب در مورد آیات میدن. جواب اول این که یا ظاهر آیات یا قدر متیقن آیات خصوص اصول اعتقادات و اصول عقاید هست و ما در بحث مقدمات حکمت گفتیم که یکی از مقدمات حکمت عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب هست و با وجود قدر متیقن بودن اصول عقاید اطلاقی برای این آیات شکل نمیگیرد نسبت به فروع. بنابراین نسبت به فروع این روایات قابل استناد نیستند و عدم حجیت خبر واحد در فروع رو اثبات نمی کنند. یک پاسخ. پاسخ دوم این که فوقش اینه که اینا عام یا مطلقی هستند دیگه، ادله حجیت خبر واحد تخصیص میزنه این روایات رو و اونها رو مختص میکنه مثلا به اصول عقاید یا مختص میکنه به مثلا جایی که متعدد باشه، مثلا به هر حال یه جوری اینو تخصیص میزنه خبر واحد رو از تحت نه مثلا به اصول عقاید اونو مثلا اختصاص
داره
یا سایر زنون، زنونی که زنون غیر معتبره، سایر زنون به اون هم میشه. این هم دلیل اول. دلیل دوم روایات هست. در تحلیل روایات مرحوم آخوند میفرمایند که این روایات نه متواتر لفظی هست نه متواتر معنوی، ولی متواتر اجمالی هست. ایشون بعد توضیح میدن متواتر اجمالی جایی هست که روایات همه یه مطلب رو نمیخوان افهام کنن ولی یک مضمون مشترکی در میان اینها وجود داره و ما علم چون علم اجمالی داریم که همه اینها کاذب نیستند، فل جمله صادقی در میان اینها وجود داره، اون مضمون مشترک یا اون لازم مشترک بین همه این روایات اون رو ما اثبات میتونیم بکنیم. این بحث متواتر اجمالی. حالا بعد ما در مورد این صحبت میکنیم که تعریف فرق متواتر معنوی و متواتر اجمالی چیه، یه مقداری در مورد این اجمالا توضیح خواهیم داد. به هر حال مرحوم آخوند می‌فرمایند که اینجا متواتر اجمالی هستند نه متواتر معنوی و نه متواتر لفظی. بعد ایشون می‌فرمایند که در متواتر اجمالی در واقع اون مضمونی که اخص مزامین هست در میان همه روایات اون مضمون اثبات میشه. اون مضمون خبر مخالف کتاب هست و ما مانعی هم نداره که ما خبر مخالف کتاب رو بگیم حجت نیست، بلکه در بحث تعارض این خبر مخالف کتاب قطعا دیگه حجیت نداره، در اونجا هم نمیشه خبر مخالف کتاب رو حجت تونست، بنابراین مشکلی اینجا ایجاد نمیشه. این هم تحویلی هست که من واخون میکنم. یه مقداری بعدا در موردش بیشتر صحبت میکنیم، بحثا رو باز میکنیم. اینم
این بحث متواتر اجمالی رو در مورد حجت اونجایی که میخواد دلیل بر حجت خبر واحد بیاره نمیاره
تو؟ نه نگاه نکردی بحث رو نگاه نکردی. حالا
عرض کنم خدمت شما. اونجا آورده ولی اونجا به یه شکل دیگه آورده، مدلش هم فرق داره. حالا بعد اون مدلش هم بعدا اونجا بحث میکنم، اون یه جور دیگه بحث کرده. اینم دلیل دوم. اما دلیل سوم بحث اجماع هست. در بحث اجماعشون میگه اولا اجماع محصل حاصل نیست، اجماع منقول هم اجماع منقول به خبر واحده، اجماع منقول به خبر واحد کلن حجت نیست، خصوصا در جایی که برای عدم حجیت خبر واحد شما میخواید بیش تمثل کنید. بنابراین اینجا حالت دوری و همسالینا پیدا میکنه. این هم این مطلب، علاوه بر این که معارض هم هست، مرحوم شیخ طوسی از اون طرف اجماع بر حجیت ادعا کرده، پس بنابراین این اجماع هم به درد نمیخوره. این محصل فرمایش مرحوم آخوند. من اینجا از آخر شروع میکنم چون بعضی بحثا رو نمیخوام خیلی مفصل بحث کنم. در مورد این اجماع ما بعدن یه مقداری صحبت میکنیم، نه از این زاویه که های اجماع وجود داره یا اجماع وجود نداره، از این زاویه که دیدگاه قدمای اصحاب ما در این مسئله چه بوده. چون تو بحث یکی از ادله حجیت خبر واحد اجماعی که مرحوم شیخ طوسی ادعا کرده اونجا بحثشو میکنیم، چون اونجا مناسب تره اون بحثش رو اونجا بکنیم تا اونجایی که مرحوم سید مرتضی بحث کرده. چون مرحوم شیخ طوسی صرفا یک اجماع ادعا نکرده، اجماع رو آورده و بر اون اجماع هم شاهد آورده. واقعش اینه که اجماع صریح قطعا وجود نداره، اینکه صریحا این بحث رو ترک کرده باشن، نه اجماع بر حجیت نه اجماع بر عدم حجیت. ولی مرحوم شیخ میگه که ارتکاز علما بر حجیت خبر واحد بوده، نحوه عمل کردشون در مباحث علمی به گونه‌ای بوده که باید خبر واحد رو حجت بدانند. این حالا بحثش رو بعداً تو بحث ادله حجیت خبر واحد اونجا بحث رو بکنیم مناسب تر هست و در مورد اونجا صحبت میکنیم. اما این بحث روایاتی که مطرح هست، اینجا اولا یه نکته ابتداءً باید من به نظر باشه، اون اینه که ما دو دسته روایات داریم. یکی مرحوم آخوند چند گروه روایات آورده، یکی اون روایتی که مالم یعلم انه قولنا فردو، اون یه روایت بیشتر نیست، تو اسار درجات هست و یه مکاتبه هست که حالا الان یادم میاد سندی هم ظاهرا سند معتبره اونچنانی هم اونجوری که تو ذهنم هست نداره، و اون حالا به هر حال اگر هم سندش معتبر باشه خصوص اون قطعا خبر واحد هست و در این بحث کارساز نیست. عمدتا روایت های دیگه ای هست که شرط حجیت خبر رو عرضه خبر بر کتاب یا سنت قرار داده. روایات عرضه دو دسته داریم، یک سری روایت هایی که ابتداءن گفته خبر رو به کتاب و سنت عرضه کنید، یک سری روایاتی که در ظرف تعارض گفته اونها رو عرضه کنید. خب مرحوم آقای حکیم اینجا مطرح میکنن که اکثر روایات روایات های دسته دوم هست که در ظرف تعارض گفته عرضه کنید و روایات های دسته اول اینقدر زیاد نیست که ادعای تواتر اجمالی در موردشون بشه کرد. امثال اینه. والا یه سری بحثای جزئی داره که خب باید بحث کرد یا در این حد هست یا در این حد نیست. صغرویان اخبار عرضه بدوی احادیث بر کتاب به حدی زیاد هستند که تواتر اجمالی در خصوص این دسته اخبار عرضه وجود داشته باشه یا نداشته باشه، یه بحث هست. یه بحث دیگه این که مفاد این اخبار عرضه بدوی چیه؟ اون روایاتی که
در ظرف تعارض میگه عرضه کنید مفادش چیه؟ آیا اینا یه مفاد واحد دارن یا مفاد واحد ندارن؟ خب ما این بحث رو تو بحث تعادل تراجی مفصل بحث کردیم و چندین جلسه در موردشون صحبت کردیم. به چکیده از اون بحثا اینجا اشاره میکنم، بحث تفصیلیش باشه، به اون بحثا که اونجا کردیم اکتفا میکنم. مرحوم آقای خویی اشاره میفرمایند که قطعا مفاد این دو دسته اخبار باید مختلف باشه، چون یک دسته اخبار شرط بدوی حجیت خبر رو عدم مخالفت با کتاب میدونه. یعنی اگر این شرط نباشه اصلا اقتضاء حجیت در خبر نیست، حجیت ذاتی خبر زیر سوال میره. ولی اون دسته ای که بحث خبرین متعارضین میکنه، خبرین متعارضین، فرض اینه که هر یک از این دوتا خبر لولا خبر دیگه حجت هست، اون مشکلی که ایجاد شده به خاطر تعارضش با خبر دیگه هست. مفروغان اهل باید باشه که شرایط حجیت درش موجوده. بنابراین خود همین نشون میده که مفاد این دو دسته اخبار نباید یکسان باشه. بعد ایشون اخبار عرضه بدوی رو میگه مراد جایی هست که خبر به گونه‌ای با کتاب مخالف باشه که جمع عرفی نداشته باشه، اصلا جمع عرفی بینشون نباشه. حالا بعضی وقتا تعبیر جمع عرفی به نظرم میکنه، بعضی ها تعبیر میکنه که به تباین الکلی، رابطه بین خبر و کتاب تباین کلی باشه. شاید تعبیر دقیق تر این باشه که جمع عرفی نداشته باشم. اما خبری که مربوط به بحث تعادل و تراجی هست و جزء مرجحات عدم مخالفت با کتاب ذکر کرده، مراد مخالفتی هست که جمع عرفی داره، به نحو مثلا عموم خصوص، به نحو اطلاق و تغییر. اینجا میگه فرض کنید روایت گفته که بیع حرامه، آیه قرآن گفته بیع حرامه، ربا حرامه. اگر ما دو دسته روایات داشته باشیم، یه دسته روایات گفته که ربا بین والد و ولد حلاله، یه دسته گفته ربا بین والد و ولد حرامه، این دو دسته اگر هر یک از اینها تنهایی بودند هیچ مشکلی نبود. اون روایتی که میگه ربا بین والد و ولد حلاله مخصص کتاب خدا بود، اون یکی هم که موافق کتابی که اونی چی؟ توهم تعارض درش نیست. اما الان چون این دو تا کنار هم قرار گرفتند مشکل ایجاد میشه. میگه الانی که اینها کنار هم قرار گرفتن، خبری که موافق کتابه رو اخذ کنید، خبر مخالف کتاب رو، یعنی مخالف ولو به نحو مخالفی که قابل جمع عرفی هم هست، امثال اینها مراد این هست. خب اینجا یه مشکلی نسبت به این مطلب وجود داره، اون اینه که این که خبری مخالف کلی قرآن باشه و رابطه بین خبر و قرآن تباین کلی باشه، این اصلا وجود نداره یا نادره. این خبر، این روایات همچنان که از بعضیشون استفاده میشه، برای از بین بردن اقدامات منفی جاهلان و وضاعان صورت گرفته و این جاهلان و وضاعان نمی اومدن یک چیزی جعل کنند که کاملا با قرآن تنافی داشته باشه، کاملا منافات با قرآن داشته باشه. بنابراین این چجوری میشه که این مطلب باشه؟ مرحوم آخون تو حاشیه کفایه اینجا، حاشیه رسائل اینجا پاسخ داده که این اشکال در صورتی هست که وضع وضعان به صورت مستقل باشه، ولی اگر وضع وضعان به صورت دست در کتب اصحاب باشه این اشکال پیش نمیاد. من خیلی متوجه نشدم فرق بین دست با وضع مستقل چی هست، و اگر خبری که متباین کلی هست تا هر کس ببینه متوجه میشه که این خبر کاذبه، اگر دست هم شده باشه تو کتب اعصاب خب متوجه میشن دیگه.
منظورش شاید اینه که دست که باشه قطع ائمه میشه، یعنی اینا حرفی دارن میزنن که ضده.
نه، بحث سر این هست که اون بنده خدا راوی که تو کتابش این مطلب وارد شده،
یعنی اونا که دست میکنن نه به لحاظ اینکه یه چیزی رو تو دین داخل کنن، به لحاظ تشبیه جلوه اهل بیت و اینا شاید باشه. مثلا اینا یه چیزی رو خلاف قرآن تو روایتی هم شاهد میارن که اینا اومدن یه احوال قلوب و اینا رو داخل کتاب ما کردن که ما رو خراب کنن.
مثلا در مقام این که بله به این بیان باشه، بله ممکنه بگیم که آخه ممکنه حالا ولی حالا این تی نه ایشون میگه که در واقع تو کتابا داخل کردم برای اینکه ادینه ائمه. البته این در صورتی هست که ائمه خطابشون در این اخبار به مخالفین باشه، ای مخالفی این روایتایی که تو چیز هست از ما نیست، در حالی که تو اینها خطابشون به خود پیروانشون لا تقبلوا علینا الا ما وافق الکتاب امثال اینها، اونها فرض اینه که میشناسن دستم تو اینا بشه و قبلا تشخیص میدن که اشتباس دیگه قبول نمی کنن دیگه. این با لحن این روایات که وارد شده و خود شیعیان رو از پذیرش این روایات نهی کرده و امثال اینها منافات داره.
واجه اون که گفتن نادره یا چیزه، اون وقتا که با این گرایش قلوب و این حرفایی که میزدن
حالا سب کنید اجازه. خب این یک پاسخ. یه پاسخ دیگه این هست که اون اینه که بعضی وقتا یه روایاتی بوده، این روایات عرف متعارف اینها رو با کتاب جمع عرفی بینشون قائل نمی شده، قابل جمع نمی دونستن، ولی این جاهلین از باب این که می گفتن تأویل کتاب هست و اینها رو به عنوان تأویل کتاب مطرح می کردن. این تأویل یک باب واسعی بوده که اینها می گفتن ولو عرف متعارف اینها رو با کتاب یکسان نمی دونه. در واقع میخواستن این جاهلین عرف رو تخطئه کنن که برای شناخت این که این روایت مخالف کتاب هست مخالف کتاب نیست، عرف شما چیکار دارید؟ اصلا مفاد این هست و ان الصلاة رجلون ان الصوم رجلون و فحشا هم رجل هست، اینا امثال این، اینجوری مثلا بگیم این روایات ناظر به جاهایی هست که عرفن مخالف کتاب هست ولی تأویل از باب تأویل میخواستن. خب این یه جور هست. ما تو اون بحث میگفتیم یک پاسخ دیگهی ممکنه اینجا مطرح کنیم که شاید روشنتر از این پاسخ باشه، اون اینه که ما در واقع سه جور روایات داریم. یه جور روایاتی که با آیات قرآنی معارض هستن و اصلا جمع عرفی ندارن، یه جور دیگه این که با آیات قرآن معارضن و جمع عرفی دارن، جمع عرفیش هم متعینه، یه جور دیگه این هست که با آیات قرآن معارض هستن، جمع عرف معارض بدوی جمع عرفی دارن ولی جمع عرفی لا متعین. ما اونجا این مطلب رو مطرح میکردیم که جمع عرفی قوامش به تعین نیست، ممکنه
دو تا عبارت با همدیگه جمع عرفی داشته باشن ولی دو گونه مختلف جمع عرفی داشته باشن و به دلیل عدم تعین جمع عرفی ما حیرت برامون حاصل بشه و بالاخره ندونیم که مراد چی هست و امثال اینها. فرض کنید که نمونه جمع عرفی غیر متعین یه روایتی مثلا گفته که اکرم العالم، یه روایت گفته که لا یجب اکرام زیدن، یه جور جمعی هست که اکرام زیدن رو تخصیص بزنیم به لا اکرم العلماء، یه جور این هست که به جهت نصوصیت لا یجب اکرام العالم در نفی الوجوب از اینکه اکرم العالم ظهور در وجوبش رفعیت کنیم حمله به استحباب کنیم، دیگه مثلا اکرم العالم مراد استحبابه، اکرم العالم اساسا کلا استحبابیه، پس برای لا یجب اکرام زیدن هم زید عالم هم منافاتی با اون نداره، هر دو در یک راستا هستن و یک شی. خب اینجا ممکنه به دلیل اینکه عرف ندونه که کدوم یک از اینها هر کدوم از یه جهتی اظهرن از یه جهتی دیگه ظاهر هستن، از کدوم یکی از جهات تصرف کنه، تو اکرم العالم تو هیئتش تصرف کنه یا تو مادهش تصرف کنه، اینجا هر دو تصرفش هم در اکرم العالمه، در هیئتش میشه تصرف کرد در مادهش میشه تصرف کرد، در نتیجه ابهام وجود داره که بالاخره چه باید کرد. گاهی قدم این تصرف در دو دلیل هست و حالا مثالاش در جای خودش باید در موردش صحبت کرد. ممکنه ما بگیم که روایاتی که شرط حجیت خبر واحد رو مثلا شرط حجیت ذاتی خبر واحد رو عدم مخالفت با کتاب میداند، دو قسم رو شامل میشه، هم قسمی که تعارضش به تباین باشه هم قسمی که تعارض داشته باشن جمع عرفی لامتعین داشته باشن، و این قسم دوم رو وقتی به اون زمینه کنیم مقدار چیزهاش کم دیگه نیست، روایت های زیادی هست که شما اصلا متحیر میمونید که تو آیه قرآن باید تصرف کرد، تو روایت باید تصرف کرد، امثال اینها. و در اینجور موارد دیگه اون مشکلی که این نادر میشه و کن نادر میشه و لغو میشه و اینها پیش نمیان. حالا یه بحثی هست که باید اونجا بحث مفصل کرد که یه مقداری هم آیا این روایات واقعا برای دفع اون تعویلات و امثال اینها از این اون وجه دومی که عرض کردم درسته یا وجه سوم، اینا نیاز به یه سری بحثای ریزکاری ها و امثال اینها داره. خیلی هم برای من شخصا روشن نیست که این روایات واقعا در چه فضایی صادر شده و آیا کدومی که از این دوتا جواب میتواند درست باشه. این اجمالی از اون بحثی که ما اونجا مفصلا بحث کردیم و انگل به قلطه زیاد اونجا داریم. خب میمونه بحث آیات که اینجا وجود داره، نتیجه حالا قبل از اینکه به آیات بپردازم، نتیجه این بحث این میشه که ما مانعی نداره، ما در واقع میگیم شرط حجیت خبر این هست که عدم تباین کلی به نحوی که جمع عرفی نداشته باشه یا جمع عرفی لا متعین نداشته باشه، شرطش این هست. خب این مانعی هم نداره، ما اینو میپذیریم. اینه که مرحوم آخوند اینجا یه مقدار تو کلام مرحوم آخوند به اصطلاح کلام درست، اگه دقت کنید ایشون بین اخبار مخالف کتابی که در باب عرضه بدوی هست با عرضه در ظرف تعارض هست دوتا یکاسه بحث کرده، یعنی مفاضشون یکسان هست، دوتا خیلی اینجوری که من آخوندم اینجور که اینا رو جدا نکرده از هم لطیف نیست و یه مقدار با هم دیگه جور نمیاد. میمونه اون آیات، دسته اول آیات هست که ما قبل از تعطیلات یه صحبت هایی در اون آیات کردیم، حالا نتیجه گیری هایی که از بحث سابق کردیم رو دیگه اونا رو به نحو نتیجه اینجا میخوایم تطبیق بدیم به این بحث، ما انشالله فردا در موردشون صحبت میکنیم. و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و على محمد و على محمد.